بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. قرآن کریم هدف از بعثت انبیاء به خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را تعلیم و تزکیه معرفی می‌فرماید، که در بعضی از آیات تزکیه قبل از تعلیم و در بعضی از آیات بعد از تعلیم ذکر شده. که این دو واژه را در فارسی میتونیم به آموزش و پرورش ترجمه کنیم، با این تفاوت که تعلیمی که هدف انبیاء و وظیفه اصلی پیغمبران و جانشینان آنها تعلیم مطالبی است که نقش اصلی را در سعادت انسان ایفا می کنید و یا خود بشر به اونها دسترسی نداره و یا اگر هم دسترسی داره غفلت می کنه از اونها، در صورتی که اهمیت فوق‌العاده ای داره. و در یک کلمه تعلیم معارف دینی است که در درجه اول بر انبیا واجبه، و لا سایر علوم و دانش‌ها گرچه اهمیت زیادی برای زندگی بشر هم داره، ولی کمابیش با عقل و تجربه خودش میتونه به اونها دسترسی پیدا کنه، و اگر به اونها هم نرسید چندان زیانی نمی‌کنه. ندانستن یکی از علوم مربوط به زندگی دنیا سعادت ابدی انسان را به خطر نمی‌اندازد، اما نشناختن معارف اصلی دین باعث محروم بودن انسان از سعادت ابدی میشه. این در بخش تعلیم. پس وظیفه انبیا هم آموزش است، اما آموزش در یک دایره محدودی. دوم پرورش هست. پرورش هم یک دایره وسیع و گسترده‌ای داره که شامل بسیاری از چیزها از جمله پرورش بدن، تربیت بدن هم میشه، تربیت بدنی، و همه اینها ممکنه مطلوب باشه، ولی وظیفه انبیا همه این تربیت ها نیست. اون چه وظیفه اصلی انبیا هست تربیت انسان است برای ترقی و تکامل و رسیدن به اون هدف نهایی بشریت، اون هدفی که برای اون آفریده شد. بعد از انبیا اوصیای اونها و در اسلام ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین همین دو هدف را دنبال می‌گردند. و بعد از اونها یعنی در درجه متأخر علما و تربیت یافتگان مکتب اهل بیت این وظیفه را عهده‌دار میشن. هرقدر زندگی بشر پیچیده تر میشه نیازش به تعلیم و تربیت هم بیشتر میشه. از جمله ها در تعلیم دینی شما حساب بکنید 100 سال پیش اگر یک کسی میخواست در یک جامعه اسلامی اون چه برای دینش لازمه یاد بگیره، به طوری که تا آخر عمر از این ناحیه آسیبی نبینه، دینش به خطر نیفته. کافی بود که چند سباهی در این مکتب خانه قرآنی بخونه، اصول دین و فروع دین یاد بگیره، یه مقدار مسائل دینی، و حالا خیلی همت بکنه یه چند سباهی هم چند سالی هم حد اکثر فعلوی یک عالمی مسائل دینیش رو یاد بگیره، این تا آخر عمر بسش. اما امروز نیاز ما به آموزش مسائل دینی اونقدر وسعت پیدا کرده که اگر انسان تمام عمرش هم را با تمام توانش به کار بگیره همه اون چه برای رسیدن به سعادتش لازمه نمیتونه فرا بگیره. اونقدر دایره علوم گسترش پیدا کرده، رشته های تخصصی پیدا کرده، مثل اینکه علوم مادی این گسترش ها را پیدا کرده، علوم دینی هم همینطوری. سابق مثلا ممکن بود یک کسی 10 سال، 15 سال، 20 سال درس بکنه و زیدتر به تمام علوم بشری احاطه پیدا کنه. بزرگانی مثل فلاسفه قدیم مثل ابن سینا یا فارابی یا دیگران که به نام معلم نامیده میشند، یعنی تمام علوم را اینها در اختیار داشته. ابن سینا هنوز جوان بود که به تمام علوم زمان خودش عالم شده، ولی امروز میبینید که حتی در یک رشته ای از علوم باید ده‌ها سال زحمت کشید و آخرش هم به همه شعبه‌هاش آدم احاطه پیدا نمی‌کنه. در علوم دینی هم به همین منواله، مخصوصا در این شرایطی که دشمنان اسلام تمام توان خودشون را به کار گرفتن که مسلمان ها را گمراه کنند و در دین خودشون سست کنند و به خصوص جوانان را دچار شک و تردید کنند. در چنین شرایطی وظیفه دانشمندان برای آموزش دادن مسائل دینی و تلاش مضاعف برای تبیین معارف الهی خیلی بیشتر از سابق هست و قابل مقایسه نیست. این را کمابیش همه ما متوجه میشیم. طلاب جوانی هم که در حوزه مشغول تحصیل هستند اگر اول هم درست توجه نداشته باشند یه چند سالی که میگذره میبینند بعد شاخه های علوم اسلامی چقدر متنوع و تخصص پیدا کردن در اینا چقدر خون دل میخواد. تنها تخصص در فقه و اصول شاید 10 سال وقت میخواد تا آدم مجتهدی بشه که مجتهد تام باشه و در همه ابواب فقه بتونه اجتهاد کنه، چرا به سایر رشته های علوم. همه این مطالب در حوزه علوم، در حوزه آموزش قابل فهم است، اما در حوزه پرورش چطور؟ انبیا دو تا هدف داشتند، یکی تعلیم بود، یکی هم تزکیه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب. در زمینه تزکیه چه باید کرد؟ چه کسانی موظفند که این بار سنگین را در جامعه به دوش بکشند؟ همون کسانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دربارشون دعا کرد، فرمود رحم الله خلفائی، اونها رو به عنوان جانشینان خودش، به عنوان وارثان خودش معرفی کرد و توضیح داد اونها علمایی هستند که معارف دین را یاد میگیرند و به مردم یاد میدند. همونها هستند که باید وظیفه تزکیه جامعه را هم به عهده بگیرند. ما یک نهاد دیگری در جامعه نداریم که در کنار نهاد حوزه های و روحانیت که به تعلیم معارف دینی می‌پردازن، یه نهاد دیگری هم باشه به تزکیه مردم بپردازیم. این دوتا وظیفه همونطور که در خود پیغمبر اکرم و در جانشینان اون حضرت توأمان بودند، با هم جفت بودند و ارتباط وثیق و تنگاتنگ با هم داشتند که جدا کردن مرزش هم مشکلی. همینطور جانشینان انبیا و اوصیا هم باید این دو وظیفه را با هم عهده‌دار می‌شوند. ولی به دلایلی، همونطور که در رشته‌های علوم اسلامی در بعضی از زمان‌ها بعضی از رشته‌ها برجسته میشه و بیشتر توجهات معطوف به اون رشته از علوم اسلامی میشه و کمابیش سایر رشته‌ها مورد غفلت قرار میگیره، کم بهش اهمیت داده میشه، نسبت به مسائل تزکیه هم همینطوره. به حمد الله بعد از انقلاب در حوزه‌های علمیه، به خصوص حوزه علمیه قم، تعمیم مباحث و مواد درسی و رشته‌های علمی و توسعه‌اش از یک دایره محدود به سایر دایره‌های علوم اسلامی شروع شده و پیشرفت‌هایی کرده. گویی اینکه هنوز بسیاری از رشته‌های علوم اسلامی اونطور که باید و شاید رشد کافی پیدا نکرده، توسعه کافی پیدا نکرده. انشاءالله که با اهتمام دلسوزان معارف اسلامی سایر رشته ها هم رشد کافی خودش رو پیدا کنه. ولی اونچه بیشتر جای تأسف هست اینه که نسبت به مسئله تزکیه ما بسیار کمبود داریم و یک تلاش نظامداری را در حوزه نمیتونیم نشون بدیم که برای تزکیه وجود داشته باشه. برای این کار میشه عللی را بررسی کرد. یکی از عللی که شاید خیلی از عزیزان اطلاع داشته باشند و برخورد کرده باشند اینه که اون کسانی که میبایست به مسئله تربیت اخلاقی دیگران بپردازند، از این که یک نوع خودستایی یا معرفی خود یا مطرح کردن خود داشته باشن پرهیز میکنن. یعنی کسی که مثلا در صدد تربیت اخلاقی دیگران بر بیاد، یک اصل مثبتی داره که بله، یعنی من خودم دیگه نیازی ندارم، میخوام دیگران رو تربیت کنم، یا من شایستگی این را دارم که برای دیگران درس اخلاق بگم، دیگران رو تربیت کنم. اون کسانی که در صدد تهذیب خودشون هستن طبعا از این خودستایی ها به صورت دلالت مطابقی یا تزمنی و التزامی پرهیز میکنن. وقتی هم بهشون گفته بشه که مثلا شما به ما یه توصیه اخلاقی بکنید یا درس اخلاقی بگید، میگن ما خودمون محتاجتر از شما هستیم، ما خودمون آلوده ایم، احتیاج به تربیت داریم و چیزایی از این قبیل. خب اینا نشانه ای از وارستگی علما هست که به حمد الله کم نیستن چنین اشخاص وارسته ای، ولی به هر حال با این پرهیز کردن از آفات اخلاقی برای خود، تکلیف مسئله تزکیه و این بار سنگین اجتماعی روشن نمیشه. حالا پس کی باید این کار رو بکنه؟ اگر هر کس مهذب تر هست بیشتر دوری کند از این کار. خب نوبت میرسه به کسانی که مثل بنده هیچ صلاحیت این کار رو ندارن، ما ممکنه نتایجش بدتر باشیم. به هر حال یه تکلیف واجبی، همونطور که تعلیم واجب است، تزکیه هم تکلیف واجبی. همونطور که در مورد تعلیم آدم نمیتونه به خاطر پرهیز از خودستایی از تدریس و بحث و تحقیق خودداری بکنه. خب بودند بعضی از بزرگانی که در یه شرایط خاصی علم خودشون رو ظاهر نمیگنه و گاهی با کسانی معاشرت میکردن، بعد از مدتها اصلا طرف نمیدانست که این عالم است، با اینکه مجتهد بزرگی بوده. ما نمونه هاشو داریم، از جمله کسانی که من یادم اومد مرحوم تنوکابونی صاحب حاشیه بر رسائل، میگم به یه مناسبتی ایشون مدتی گویا در صحابه سکونت داشتن و با اشخاصی که باشون معاشرت داشتن اینها اظهار علمیت نمی کردن، با اینکه یکی از مجتهدین بزرگ بودن. بعد از مدتی یکی از دوستان ایشون میاد اونجا و احوالشون میپرسه، از بعضی اشخاص و از فضل ایشون تعریف میکنه. اون طرف میگه مگه ایشون اهل فضل و اینا هم هست، سوادی هم داره، چند سال مثلا یا مدتی با ایشون معاشرت داشته، اصلا نمیدونسته که ایشون اهل فضلی هست، اظهار فضلی نمی کرده. حالا شاید برای یک کسی در یک شرایط خاصی ضرورتی نباشد اظهار فضلی بکنه، زمینه ای برای تدریس و حفاظه وجود نداشته باشه، خب این یک هنری تلقی بشه که آدم خودداری بکنه از این که خودشو مطرح کنه. ولی این همیشه میسر نیست. اگه بنا باشه همه علما از اظهار علمشون و تحقیقاتشون خودداری بکنن که مبادا مثلا خودنمایی بشی، پس کی باید تحقیق بکنه، کی باید تدریس بکنه برای دیگران؟ در مسئله تزکیه هم همینجوری، اگه همه اشخاص وارسته از این که نصیحتی به دیگران بکنن، درس اخلاقی بگن، یه رو راهنمایی به دیگران بکنن، خودداری کنن و اینکه خودنمایی و خودستایی نشه، خب این تکلیف سنگین روی زمین میمانه، چنان که متاسفانه مونده هست. از شما چه پنهان که بنده هم خودم رو هیچ صلاحیتی برای این کار برای خودم قائل نیست و صادقانه عرض میکنم که اگر نگم از همه، از بسیاری از شما، حالا اینم برای احتیاطش میگم که نگید خیلی حضم نفس کردید، از بسیاری از شما آلوده تر و بیشتر محتاج به تربیت هستن. ولی خب اگه نشینیم اینجا و این حرفم رو نزنیم، فردا آیا مؤاخذه نمیشین که تکلیف واجبی رو عمل نکردیم برای اینکه احتراز کنیم از اینکه مبتلا به یک آفت اخلاقی بشیم؟ به هر حال به گمان بنده این تکلیف گردنگیر است، چون من به الکفایه نیست. هستن بزرگانی چند نفری دست اخلاق در حوزه میگن، اما نیاز چنین حوزه‌ای با این حجم با اینها برطرف نمیشه. گوی این که با عرایض مثل بنده هم برطرف نمیشه، ولی به هر حال انجام وظیفه است. مرغکی است که به اندازه منقار خودش باید آبی برداره و به آتش هوس‌ها و آتش آفت‌های اخلاقی جامعه بریزه. حالا همه آتش رو خاموش نکنه، ولی اون وظیفه خودی به اندازه منقار خودش آبی به آتش. این عذر این است که ما چرا مزاحم برادران میشیم و با اینکه چند سال مزاحمت رو داشتیم باز هم ادامه میدیم. احساس این که یک تکلیف واجبی است و اگر هر گونه قصور و نارسایی آقایون احساس میکنند، بنده همه اینها را به جان میخرم و قبول دارم. دیگه شایستگی این کار را نه از لحاظ روش دارم و نه از لحاظ شخصیت خودم، ولی به هر حال یک انجام وظیفه واجبی است. به حد توان امیدواریم که خدا طوری باشه که ما را مؤاخذه نکنه به انجام این کار یا مؤاخذه نکنه به ترکش. موضوع تزکیه به ما یه مقدمه من امشب عرض میکنم تا ببینیم خدای متعال اگه توفیق بده در این شرحایی که خدمت آقایون میرسیم بحث را مثلا به یه صورت نسبتا منظم این ارائه بگنیم. امشب را اکتفا میکنیم به اصلا تعریف تزکیه نفس. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، لفظ تزکیه معادلی که کاملا این معناش رو بیان بکنه در فارسی نداره. باید چند تا لفظ رو با هم زمینه کنیم تا روح این معنا بیان میشه. مورد استعمال اصلی این کلمه در مورد پرورش درخت است که باغبان رسیدگی میکنه به یک درخت، حرس میکنه درخت را، زوایدش را میزنه، به آب و کودش میرسه تا این درخت رشد کنه و میوه بده. در این کار از یک طرف فراهم کردن زمینه رشد و نمو هست، چون هدف اصلی از این کاره، و از یک طرف شیوه هایی است که مستلزم کم کردن حجم درخت در بعضی از مواقع هست. شاخهای زیادیشو میزنن تا رشد بکنن تا میوه بیشتر بدن. به این جهت تزکیه که زکات هم از همین ماده هست، هر دو معنا رو در بر داریم. یکی که مقداری در زکات باید مقداری مال را داد، مثل اینکه مقداری از شاخهای درخت باید زد، و در این حال این کم کردن موجب افزایش و نمو میشه، آلودگی هاش برطرف میشه، سمپاشی میشه، آلودگی هاش برطرف میشه، تا اینکه یک درختی تر و تمیز، شاداب و میوه‌دار میشه، بارور میشه. در مورد انسان هم همینطوریه. باید کاری کرد که نفس انسان، روح انسان، حالا تزکیه نفس گفته میشه، احتیاج داره به اینکه نفس هم توضیح درباره‌اش داده بشه، نمیدونم امشب فرصتی بکنم یا نه. به هر حال آدمی دادم احتیاج داره به چنین تربیتی، منتها با تربیت باغبان فرهایی داریم. اونجا باغبان وقتی درختی رو تربیت میکنه، درخت دیگه از خودش اراده ای نداره، این یاد به اون میرسه، شاخ و برگش رو میزنه، یا آب بهش میده، کود بهش میده، پسیدگی میکنه، سنباشی میکنه، درخت روش میکنه. دیگه درخت از خودش فعالیتی نمیکنه و اختیاری نداره که قبول کنه یا نکنه، ولی تزکیه انسان اینجوری نیست. تزکیه انسان عملیست که باید با اراده خود انسان انجام بده. هیچ کس به زور نمیتونه آدمو بهشتی کنه. حتی قرآن کریم در مورد خود پیغمبر اکرم میفرماید که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو هم با اون مقام عظیمی که داری و با اون ولایت معنوی که داری، تو هم نمیتونی هر که را دلت میخواد و دوست داری هدایتش کنی. این کار خداست که هر که را بخواد هدایت کنی. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه که واقعا اگر در مورد قرآن تزکیه هم داریم، بله الله یزکی من یشاء، تزکیه هم کار خداست. خب اگه اینجور است، ما پس بشیم تا ببینیم خدا کی میخواد ما چیزی یاد بگیریم، هدایت بشیم، و کی میخواد ما تزکیه بشیم. اوست باید این کارا بکنه، حتی از پیغمبر هم ساخته نیست. خب این اجتماع یه مسئله کلیست که الحمدلله همه شما اهل فضلستید میدونید. در قرآن کریم افعالی که از طبیعی ترین فاعلها برمیزنه، قرآن اهتمام داره که به مردم بیاموزد که عامل اصلی و مؤثر حقیقیش خدا هست. در مورد کشاورزی میگه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما که دانه میباشید در زمین، شمایید که گیاه را رشد میدید و به ثمر میرسونید یا خدا؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، زارع حقیقی ما این. و امثال اینا که یک مثل تربیت توحیدی است که خدای متعال میخواد ذهن مؤمن را همیشه متوجه کنه که سلسله اسباب به دست خداست، اوست که این سلسله را می جنباند و به حرکت در میاره، سلسله جنبان اوست. حالا باز این تعبیر ناقصه، بیش از سلسله جنبانیست، ولی به هر حال توجه ما باید معطوف بشه در همه حال که کار اصلی دست خدا، بی اذن خدا کاری انجام نمیده. در این مورد هم اینطوره، فکر نکنیم که ما میتونیم علی رغم اراده خدا خودمون را تزکیه کنیم، یا پیغمبر میخواد میتونه برخلاف خواست خدا یک کسانی را هدایت کنه. نه، هرچه پیغمبر اکرم انجام بده، ائمه، اطهار یا دیگران، در راستای اراده الهی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. این یه مسئله. لذا میبینید هم میفرماد بل الله یزکی من یشاء، تزکیه را به خدا نسبت میده. به پیغمبر میفرماد یزکی هم، پیغمبر است که مردم را تزکیه میکنه. به خود انسان هم میگه قد افلح من زکا، خود انسان است که باید خودش را تزکیه کنه. این سه نسبت که به خدا و به پیغمبر و به خدا نسبت داده میشه، به قول ما طلبه ها نسبت طولی، هیچ کدام نفی نمی کنه دیگری را. حالا این یه مسئله. ولی در مورد تزکیه انسان با تزکیه درخت این فرق اساسی هست که درخت از خودش نمیتونه اختیاری داشته باشه، نمیتونه مقاومتی نشون بده در مقابل عمل باغبان، و نمیتونه انتخابی داشته باشه. اما انسان اولا در بحث در اختیار کسی قرار نمیگیره و به فرض این که کسی هم بتونه یه همچه تأثیر قهری در کسی انجام بده، این رشد انسانی نمیشه. کمال انسان این است که با اراده خودش راه صحیحی را انتخاب کنه و ادامه بده. اگه جبری شد، قهری شد، رشد انسانی نمیشه. این یک فرق که تزکیه انسان با تزکیه درخت فرق داره. یه مطلب دیگه هم هست. باغبانی که در اینجا به تزکیه انسان ها میپردازه، اونا را پرورش میده، باید یک زمینه ای فراهم کند تا خود طرف اراده رشد و تکامل و حرکت تکاملی درش پیدا بشه. او نمیتونه اراده درش بیافریند و نمیتونه به زور او را تکامل ببخشد، اما میتونه یه مقدماتی فراهم کند، کمکهایی بکنه که توجه طرف به این جهت معطوف بشه.